دوی اردیبهشت 1400 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون سوره احزاب بود، آیه 53. رسیدیم به اینجا که می فرماید و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. خب می فرماید داستان این بود که بی اجازه مؤمنین حق ورود به خانه پیغمبر رو ندارید مگر این که به شما اذن داده بشه. آنگاه که به شما اذن داده می شود، مثل این که شما رو وعده بگیرند برای یه قضایی، برید. البته زودترم نرید و سر وقت قضا که حاضر شده برید قضاتون رو بخورید. فاذا طعمتم فانتشروا. بعد اینم که قضاتون رو خوردین نشینین به حرف زدن با رسول خدا و قصه تعریف کردن و اینا. قضاتون رو که خوردین پاشین برین. چرا؟ به خاطر اینکه اینی که شما می نشینید به حرف زدن، ان ذالکم کان یؤذی النبی، مورد اذیت و آزار پیغمبر اذیت میشن. بنابراین قضاتون رو بخورید و برید به سلامت. پیغمبر اذیت میشه ولی حیا میکند، عکس العمل در مقابل شما نشون نمیده. ولی خدا از کسی حیا ندارد و حق رو بیان میکند. تا اینجا رو گفتیم. حالا دنباله آیه و اذا سألتموهن، واو عاطفه. این از اینجا به بعد عطف به لا تدخلوا بیوت النبی است، عطف به اون نهیه. دوباره در واقع یک چیز، یه مطلب دیگه میگه. ازا شرطیه است این ازا. ازا هرگاهی که شما سألتموهن، شما اصحاب پیغمبر از زنای پیغمبر درخواستی دارید، چیزی ازشون میخوان، در مقابل این درخواست باید با زنای پیغمبر چه کنید؟ حرف بزنید. و اذا سألتموهن متاعا، متاعا مفعول به دومه، سألتموهن هن مفعول به اولش. از زنای پیغمبر هرگاه شما متاعا چیزی میخواهید، متاع ما یحتاج الی انتفاع به هست، اون چیزی که کسی احتیاج دارد برای اینکه بهش منتفع بشود. دیگی میخوان، قاشقی میخوان، بشقابی میخوان، فرشی میخوان، سفره‌ای میخوان. اگر شما احتیاج به یه متاعی دارید یا یه حاجتی دارید، خب رفتید و عرض حاجت کرده اید در خانه پیغمبر و زن پیغمبر آمده است که جواب شما رو بده، اون حاجت شما رو، او جنس رو به شما بده. پس بنابراین هرگاه که حاجت و نیاز موجب می شود که شما با زنای پیغمبر سخن بگویید، اذا سألتموهن متاعا فا جواب شرط، فسألوهن جواب شرط ازا. پس بنابراین اگه چیزی از زنای پیغمبر شما اصحاب پیغمبر میخواهید، فسألوهن یعنی درخواست کنید اون شی را از کی؟ از زنای پیغمبر. یعنی باشون حرف بزنید، بگید، حرف زدن اشکالی نداره. فسألوهن من وراء حجابن، اما از پشت چی؟ یه ستر، یه پوشش، یه حجاب. فسألوهن یعنی باشون حرف بزنی، درخواست حاجت دونو، درخواست اون متا رو بدهی. ولی من ابتدایی است، ورا پشت. خب مکان خلف رو میگن ورا، ورا حجاب یعنی از پشت یه سطر، یه پرده، یه پوشش. از پشت یه پرده و پوشش چه کار کنی؟ باشون حرف بزنی، یعنی سرت زیر ننداز، برو تو خونه پیغمبر. زن پیغمبرم حق ندارد سر برهنه بیاد بیرون. خب شما پشت پرده وای میسی، تو این طرف پرده، زن پیغمبر پشت پرده. چون مفروض این است که زن تو خونه شه، وقتی خانم تو خونه شه که تو خانه حجاب مراعات نمی کند که. پس بنابراین نه او میتوند بیاد بیرون از پشت پرده، چون مفروض این است که حجاب شرعی ندارد، نه تو حق داری بری داخل، چون بازو خانم حجاب شرعی نداره. پس یه پرده حائل باشه، فاصل باشه بین شما و زنای پیغمبر، و از پشت پرده جواب شما رو بدن. اگه چیزی هم کالایی متاعی هم میخوای از همون پشت پرده بدن دستت. ذالکم اشاره دارد آقای وثیق به سؤال مقید از وراء حجاب، یعنی از پشت پرده بپرسید، از پشت پرده درخواست کنید، از پشت پرده حرف بزنید. خب و بیان مصلحت حکمه، یعنی چرا خدا میگه از پشت پرده؟ بیان مصلحتش، چراییش، چراییش این است که ذالکم اطهر. اطهر اسم تفضیله، استعمال شده در زیادتی نه تفضیل. ذالک اطهر یعنی این اقوا طهارتن است، طهارتش بیشتره. دقت میکنید؟ یا دیدید یکی میگد که خب ما که قصد و غرضی نداریم، ما با اینا مثل خواهر و برادریم. خب میگه باشه، همه حرف شما درست، شما مثل خواهر و برادرید، شما قصد و غرضی ندارید، شما چشت چیه؟ پاکه. او خانومم زن چیست؟ نجیب است، زن پاک و نجیب است. همه اینا که شما میگید درسته، لکن اگه از پشت پرده باشد چیه؟ آها، اطهر، پاکیزه تر است، طهارتش بهتر است. لقلوب بکن، اطهر است برای قلبهای شما اصحاب پیغمبر. خب یعنی قلب شما یا اصحاب پیغمبر اینجا پاکیزه میبیند. گفت چی؟ گفت چشم نبین و دل نخواه. درست شد؟ پس بنابراین از پشت پرد، بی خودی برای خودت درد سر درست نکن. قلبت اینجوری پاکیزه تر، طیب و طاهر میماند. و قلوب هن، داستان طرفی نیست، برای قلب اون ازواج نبی هم این چیه؟ این بهتر است. دقت میکنی؟ بالاخره آدمی زاد است، و آدمی زاد بالاخره چه دارد؟ ممکن است خطا کند، ممکن است اشتباه کند، هر که میخواد باشه. خیلی خوب، حالا فرض کنید پیامبری که الان 60 سال سن دارد، خیلی خوب، حالا یه جوان رعنای رشید آمده است در خانه پیغمبر، ممکن است بالاخره قلب بعض از زنان پیغمبر نسبت به او چه پیدا کند؟ توجه پیدا کند. نمیگیم تمایلا، توجه، که به به چه جوان، چی رعنا و رشیدی، یا عکسش. بنابراین فقط به اصحاب پیغمبر نمیگه، به زنای پیغمبرم میگه، میگه ذالکم، اینی که ما گفتیم از پشت پرده، انجام بشود، درخواست و مکالمه، این به خاطر این است که اطهر است، طهارتش بیشتره، اقوا طهارتن است. چه طهارتی؟ طهارت قلبی برای قلوب شما اصحاب پیغمبر و قلوب هن و برای قلبهای زنای پیغمبر، این چیه؟ این طهارتش بیشتر است. بنابراین طبق این دستور از این به بعد چه کنید؟ عمل کنید. و ما کان لکم، دوباره یه جمله دیگه، باز این جمله عطف شده است به واو بر جمله قبلی، یا این جمله، بله، بفرمایید که، یا جمله جمله اعتراضی است، یعنی یه جمله معترضه بین جمله قبلیش و آیه 55، لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، که بهش خواهیم رسید. یعنی این جمله را یا عاطفه بگیرید یا معترضه بگیرید. خب حالا چی میخواد بگه توی این جمله؟ میگه و ما کان لکم، ما مای نافی است. کان اقهام فعل، یعنی تأکید میکند بر انتفاع اذن، میگه از گذشته چنین بوده است که شما، ما کان لکم، لکم لام استحقاق، شما از قدیم الایام، شما کیا هستید؟ شما اصحاب پیغمبر، مؤمنین اصحاب پیغمبر. وقتی برای اصحاب پیغمبر این مطلب صادق باشد، برای بقیه هم صادق است به طریق اولا. شماها اصحاب پیغمبر و غیر شماها به طریق اولویت حق ندارید. حق چه ندارید؟ ان تؤذوا رسول الله. ان مصدریه ناسب است. تؤذوا فعل مضارع منصوب به این ان است و فاعلش. اذا قول یا فعلی است که در مقابل اون دیگران بدشون میاد، خشمگین میشن، ناراحت میشن. از اذا، اذیت و آزار، فارسی هم شما میگید، میگید اذیت نکن، درسته؟ یعنی اذا، نه اذا، اذا با یه که الف ممدوده دارن. خب اذا این، بله، اذیت نکنید، شماها حق ندارید که اذیت کنید. کیا؟ رسول الله. حق ایذای پیغمبر را ندارید. خب رسول الله میشه مفعول ایذا، حق ایذای رسول خدا را ندارید. اینجا مراد از ایذا به قرینه جملات قبلی میشد چی؟ میشد طول جلوس در نزد پیغمبر. وعدت گرفته پیغمبر، شما زودتر، 3 ساعت زودتر بلند میشینید، و پیغمبر 3 ساعت بند شماست، اذیت میشه. نه، بعد این که رفتی چیکار میکنی؟ طولش میدی، 3 ساعت میشینی، اذیت میشه. پس یکی این ایذا طبق جملات قبل آیه، طول نشستن در نزد پیغمبر، یکی دیگه با زن پیغمبر حرف زدن است. خب دو جور حرف زدن داریم، یا یکی با خانم یکی حرف میزند، حرف عادی است. خب یه حرف زدن دیگر هم داریم، اون حرف زدن دیگه حرف زدن عادی نیست، ببخشید معذرت میخوام، یه عبارت دیگری داره، بهش میگن چی؟ دیگه بهش میگن لاس زدن. دیگه دارد با حرف زدن، دارد لاس میزند. خب اونم حرف زدنه، ولی حرف زدنی که بله ضروری نباشد و برد دیگه تو داستان لاس زدن و اینا، یا حرف زدنی که منورا حجاب نباشه. یعنی چه نکردن؟ یعنی دیگه حتی بفرمایید که بله هیچ چی؟ بله بفرمایید که دارن حرف میزند، درخواست شیعی رو دارد، ولی درخواست شیعی رو که کرده است منورا حجاب مراعات نشده. یعنی چی؟ یعنی اینکه یا خانم آمده این ور پرده یا این رفته اون ور پرده، توجه میکنی؟ و لذا در نتیجه پیغمبر وقتی میبیند که این قیدی که میزند و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، الان من وراء حجاب مراعات نشده، یا خانم اومده بیرون یا این رفته تو دارد با خانم حرف میزنه، لذا پیغمبر خدا ناراحت میشه. مضافا به این که در غیر این مواردم کسی حق اذیت و آزار رسول خدا را نداره. پیغمبر خدا از یه چیزایی بدش میاد ناراحت میشه. مثلا در روایات دارد اگر کسی بدگویی میکرده است پشت سر امیر المومنین علیه السلام، پیغمبر خدا چه میشده؟ ناراحت و اذیت میشدن از این بدگویی. از بدگویی پشت سر علی پیغمبر اذیت میشدن. بنابراین کسی حق ندارد پشت سر امیر المومنین چه کنه؟ بدگویی کند که پیغمبر خدا را اذیت کند. یا این که تو روایتی که شیعه و سنی نقل کرده اند که فاطمتو بزعتون منی، من آزاها فقط آزامی، یعنی اذیت زهرا خود پیغمبر میگن اذیت من است. اینجا تو این آیه میگن و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شما حق اذیت پیغمبر را ندارید. یکی از مصادیق اذیت پیغمبر اذیت زهرای اطهر است سلام الله علیها. خب کسی حق اذیت زهرای اطهر را ندارد چون رسول خدا اذیت میشد به اذیت او. بنابراین هر آنچه که مصداق اذیت که باشد، هر آنچه که مصداق اذیت رسول خدا باشد، آیه شریفه میگد شماها حق اذیت پیغمبر خدا را ندارید. هیچ کس حق ندارد پیغمبر را اذیت و آزار کند. خب تا اینجا هم روشن. ولا ان تنکهو از واجهو من بعدهی ابدا، و هیچ کس از شما حق ندارد زنای پیغمبر را بعد پیغمبر به ازدواج خودش درآورد در آینده. خب پیغمبر مرده، خیلی خوب، و در آینده ای از دنیا خواهد رفت مثل همه انسانهای دیگه. خب بعد پیغمبر تعداد از این زنا میمانند، میشن بیوه رسول خدا. میفرماید هیچ کس حق نکاح زنای پیغمبر رو بعد پیغمبر ندارد. و گفتیم خدمت شما این از چیه؟ از اختصاصات رسول خداست، از احکام مختصه به رسول خداست که زنای پیغمبر را کسی حق ازدواج بعد پیغمبر ندارد. یعنی اینا دیگه بعد پیغمبر حق ندارن شوهری بکنن، بیوه باید بمانن تا بمیرن از دنیا برن. ولی زن من و شما بعد مردن من و شما چیه؟ حق ازدواج دارن. یه عده وفات نگه می‌داره 4 ماه و ده روز. بعد 4 ماه و 10 روز که این عده وفات به احترام شوهر متوفاست، بعد 4 ماه و 10 روز بخواهد شوهر کند، اگه خری پیدا بشود که او را بگیرد، مانع نکنه برد شوهر کن. برای همه زنا همینجوره، برای زن من و شما اینجوره. و لذا این حکم مختص به کیست؟ به رسول خدا. چه می کردن؟ می آمدن، هست تو روایاتش، می آمدن می گفتن این زنای پیغمبر دختر عموی ماست، دختر خاله ماست، دختر عمه ماست، و لذا این مال منه، عقد دختر عمو پسر عمو تو آسمون بسته شده، بنابراین من خودم انشالله بله بعد پیغمبر من میگیرمش. پیغمبر از این حرفا چه میشد؟ ناراحت میشد که یک کسی میگه این زن را پیغمبر که مرد من میگیرمش، چون دخترمومه، چون دخترممه، چون دختر خالمه. توجه میکنید؟ ناراحت میشه. ولذا این آیه میگه حق این نکاح را نداره. و جالبه که بعضیشون اعتراضم کردن، گفتن عجیب است، او ما که میمیریم زنای ما را میگیرد. ابو سلمه مرد، خب پیغمبر خدا زن ابو سلمه که ام سلمه بود را تزویج کرده، شوهر حفصه دختر دومی مرد، پیغمبر خدا حفصه را تزویج کرده. حالا کاری نداریم، به درخواست کی بود؟ به درخواست باباش بود. بله خانم، باباش آمد یا رسول، چون حفصه بعد هم خیلی بد اخلاق بود، هم فوق العاده زشت بود. خب مردم که زن میگیرن یا برای شکلشه یا برای خلقش، زنی که نه خلق دارد نه شکل دارد، خب ملت برای چی بگیرنش؟ مگه پول داشته باشد؟ پولم داشته، اونم پولم که نداشت. خیلی خب، بنابراین مشتری نداشت، شوهرش مرد و مدتها هیچ کس مراجعه برای ازدواج به این خانوم نکرد. پدرش آمد و بسش بیخ ریش پیغمبر، پیغمبر نکاحش کرد. بله بعد پیغمبر که او را گرفتن، وقت اینا اعتراض میکردن، میگفتن ما میمیریم، بعضی از اصحاب، ما میمیریم مثل این دوتا، او چه میکند؟ زنای ما را میگیرد، ولی خودش که بمیرد میگد کسی حق ندارد زن منو بگیرد. توجه کردی؟ به این آیه اعتراض داشته. و لذا اینی که دیگران بخواهند زن رسول خدا رو تزویج کنند، میفرماید این موجب ایزاء رسول خداست. پس بنابراین کسی حق ندارد بعد از او زنای پیغمبر رو تزویج کند. اول این آیه هم داشتا، اول آیه بود یا آیه بله که میگفت زنای پیغمبر امهات مؤمنینند، و وقتی امهات مؤمنینند کسی حق تزویج مادرش را چی؟ ندارد. تو آیات قبل داشتیم اگه یادتون باشد. بله
آیه 6
میفرمایند، آیه 6 و ازواجه، بله خانم، و ازواجه امهاتهم، میگد ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه، یعنی ازواج نبی کیه؟ مؤمنینن، امهات مؤمنین، و کسی که حق مادرش رو تزویج کنه. لذا زنای پیغمبر از باب این که امهات مؤمنین هستند کسی حق تزویج اونها را نداره. خیلی خوب. و لذا تو یه روایته میگه خب کسی حق تزویج اونها را غریبه ها ندارن، حسن و حسین چرا حق تزویج ندارن؟ چون اینا مادر حسن و حسین که نمیشن، مادرشون زهراست. میگه علتش این است که اینا معقوده جدشونن. درسته؟ حسن و حسین پیغمبر جدشونن دیگه. زن شما حق ندارید زن جددون را نکاح کنی. هر که جد یا پدر عقد خوند برش، بر پسر و نواده چه میشن؟ محرم میشن. لذا چون معقوده چی هستن؟ جدشون هستن، محرمن به حسن و حسین. و حسن و حسین علیه ما السلام حق نکاح اینا را ندارن. علی حال میگه ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا ان ذالکم کان عند الله عظیما. چی در نزد خدا گناه بزرگیست؟ ان ذالکم، ذالکما میتونید بزنید به تعزو رسول الله، ایزاء رسول خدا، میتوانید بزنید به نکاح ازواج رسول خدا، چون خود نکاح ازواج هم موجب ایزاء رسول خداست. یعنی یکی از مصادیق ایزاء خود اذیت رسول خداست، یکی از مصادیق ایزاء نکاح ازواج رسول خداست. پس ذالکم اشاره به ایزاء نبی دارد و نکاح ازواجش. میگه کان عند الله عظیما، یعنی کان عند الله اسما عظیما. اگه کسی بخواد اینا رو نکاح کند گناه چه کرده؟ خیلی بزرگی کرده. اگه کسی پیغمبر خدا را اذیت کند گناه چه کرده؟ گناه خیلی بزرگی کرده است. توجه میکنید؟ و لذا گناه اینقدر بزرگه که تو آیه 57 نگاه کنید، صفحه مقابل، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. اینقدر این اذیت بزرگه که خدا لعنتشون میکنه، هم تو دنیا هم در آخرت، و عذاب مهین، عذاب خار کننده ای را براشون مهیا کرده است. خب این آیه تمام شد. من حدود 10 تا روایت نوشتم ولی دیگه نمیرسیم. 3 جلسه است تو این آیه موندیم، دیگه روایتش میذاریم کنار، ولی یکیشو براتون میخونم. از میگم همینجور از خارج، از مناقب ابن شهرآشوب. ابن شهرآشوب در قرن ششم در کتاب مناقب جلد 3 صفحه 351 این چاپ ما، تو ازواج امیرالمومنین میگه مات امیرالمومنین ان اربعه نساء. امیرالمومنین 4 تا زن عقدی داشت که از دنیا رفت، شهید شد. خب این 4 تا زن عقدی اسماشون رو یکی یکی میگن. میگن اینا 2 تاشون بعد امیرالمومنین خواستگار براشون آمد. یکی کی بود؟ یکی که خواستگار برش آمد عمامه بود، عمامه دختر زینبه. زینب دختر خوانده رسول خداست، چون به عنوان نوه پیغمبر منتها نوه خوانده میشد که توضیحش یه بار داد. بعد دختر خواهر بشه، این عمامه دختر زینب براش خواستگار آمد. یکی دیگه از اونایی که خواستگار داشت باز یکی دیگه از خانوماست. اینا 4 تا زن بودن، یکی ام البنین، یکی امامه، 2 تا زن دیگه هم هستن. اینا 2 تاشون خواستگار براشون آمد. و عمامه این رو گفت که همان گونه ای که کسی حق تزویج زنهای رسول خدا را ندارد، کسی حق تزویج زنان وصی رسول خدا را هم ندارد. و لذا من نمیتوانم با کسی ازدواج کنم. و لذا توی روایت مناقب میگد این حکم یعنی مال پیغمبر است، ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا، این صراحتش میگه مال پیغمبر. امامه تو روایت وقتی خواستگار براش اومد جواب خواستگارش داد، من حق ندارم ازدواج کنم. چرا؟ چون این حکم لا تنکهو من بعدهی، بله ابدا، لا تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا، مال رسول خدا و وصی بر حق رسول خداست. و چون امیرالمومنین وصی بر حق رسول خداست، من حق ازدواج ندارم. و لذا ازدواج، امامه ازدواج نکرد بر اساس روایتی که در مناقب اون را ذکر میکنه. پس نص آیه میگه مال پیغمبره. بله بله، گفتن دختر خواهرم را ازدواج کن به خاطر اینکه این مراقب بچه های من باشد، بالاخره یک رابطه عاطفی با بچه های من داره، مراقبشون باشد. بله، اون زن دیگر امیرالمومنین هم ازدواج نکرد. توجه میکنی؟ بنابراین این بله زنای، و البته این فقط مال زنای دائمی نیست، چون امیرالمومنین زن موقت هم داشتن، بله کنیز هم داشتن، یعنی عمه، کنیزی که او را بله ام ولد شده بود یا نشد. ظاهرا بله حکم اگر شامل حال وصی هم بشود طبق روایت امامه در مناقب، حتما نباید که عقد نکاح دائم باشد. به عقد نکاح موقت هم حکم جاری است، به ملک یمین هم جاری است. یعنی اگر یک زنی را هم به ملک یمین امیرالمومنین با او جمع شده است، چه صاحب فرزند بشود چه نشود، این حکم جاری می شود. علی حال روایات ذیل آیه متعدد است، من بعضیشو در ضمن بیان اجمالا خدمتتون عرض کردم، بعضی دیگه‌ش هم دیگه میماند. انشالله جلسه بعد میریم آیه 54. بله دیگه، اون که نص آیه را زیر پا گذاشته است، آیهشو خوندیم، آیه قبل بود همین سوره، و قرن فی بیوت کن، این قرن فی بیوت کن دستور خدا بود نسبت به زنای پیغمبر، و عایشه خانم زیر پا گذاشت و قطعا با نص قرآن چه کرده است؟ مخالفت کرده. و لذا اگه یادون باشد همون وقت گفتیم ام سلمه گفت یا امیر المومنین، من دلم میخواد با شما بیام بیرون بر علیه عایشه و بر علیه اینا، چون تو وصی بر حق پیغمبری، ولی قرآن به من گفته قرن فی بیوت کنه، اگه این آیه نبود من میامدم در رکاب توی علی، ولی این آیه به من اجازه نمیداد بیام. پسرم را میفرستم به جای خودم، بیاد در رکاب شما در جنگ جمل، و پسرش را ام سلمه فرستاد. و صلی الله علی محمد و آله.